ساعت 5 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ، میزبان شما در این بخش خبری. خبرگزاری رویترز از پذیرش پیشنهاد ایران برای مهار اعتراض‌ها در عراق خبر داده است. رئیس جمهوری ترکیه میگوید کردهای سوریه هنوز مناطق مرزی را ترک نکردند. چندین منطقه اسرائیل هدف حملات راکتی از نوار غزه قرار گرفت. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در بغداد گزارش داده است که رهبران سیاسی عراق با پیشنهاد ایران برای سرکوب اعتراض‌ها و اصلاحات سیاسی در آن کشور موافقت کردند. به گزارش رویترز در جلساتی که با شرکت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس برگزار شده، رهبران احزاب سیاسی عراق با ادامه کار عادل عبدالمهدی در مقام نخست وزیری و برگزاری انتخابات در سال آینده موافقت کردند. رویترز به نقل از یک مقام ارشد امنیتی هم خبر داده که روز شنبه به نیروهای امنیتی عراق دستور داده شده تجمعات اعتراضی را به میدان تحریر بغداد محدود کنند. به گفته این مقام امنیتی، شدت بخشیدن به دستگیری معترضین نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش رویترز، رهبران سنی ها و شیعیان عراق و کردها با این طرح موافقت کردند. در جریان اعتراضهای خیابانی عراق تاکنون دست کم 300 نفر کشته و هزاران نفر مجروح شدند. معترضین خواهان کنارگیری رهبران سیاسی عراق و مبارزه با فساد مالی گسترده در آن کشور هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید علارغم توافق با آمریکا و روسیه، کردهای سوریه هنوز مناطق مرزی را ترک نکردند. به گفته آقای اردوغان، مسکو و واشنگتن نتوانستند در مدت تعیین شده شمال سوریه را از وجود به گفته او گروه‌های تروریستی پاکسازی کنند. ترکیه یگان‌های مدافع خلق را که متشکل از کردهای سوریه است، گروهی تروریستی می‌داند. ماه گذشته رهبران ترکیه، آمریکا و روسیه بر سر عقب نشینی کردها از مناطق مرزی و توقف عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه توافق کردند. رئیس جمهوری ترکیه امروز سه‌شنبه برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ راهی واشنگتن می شود. قرار است رهبران دو کشور درباره روابط دو جانبه و عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفتگو کنند. روابط دو کشور در 2 سال اخیر دستخوش تنش بود و دونالد ترامپ آنکارا را به اعمال تحریم‌های اقتصادی در صورت ادامه عملیات نظامی در سوریه تهدید کرد. به دنبال کشته شدن یکی از رهبران جهاد اسلامی، چندین منطقه اسرائیل هدف حملات راکتی از نوار غزه قرار گرفت. بامداد سه‌شنبه بها ابو عطا از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی در حمله هوایی اسرائیل به خانه وی در نوار غزه کشته شد. ساعت 5:04 شنونده رادیو فردا هستید. و اما بولیوی در پی استعفای رئیس جمهوری این کشور وارد یک دوره جدید از تعاملات سیاسی شده که بررسی آن در وضعیت فعلی دشوار است. با این حال گروه‌های مختلف به جای شکل دادن به یک ائتلاف برای بیرون آمدن از حالت بحران، در حال حاضر فقط مشغول درگیری‌های پراکنده در پایتخت هستند. بشنویم جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری.
مکزیک روز دوشنبه 20 آبان اعلام کرد به ایوا مورالس، رئیس جمهوری مستعفی بولیوی، پناهندگی اعطا کرده است. به دنبال هفته‌ها تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات ماه گذشته بولیوی، ایوا مورالس، رئیس جمهوری این کشور، روز گذشته استعفا کرد. اعتراضات در بولیوی به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 20 اکتبر سال 2019 آغاز شد. بر اساس نتایج اعلام شده، ایوا مورالس که از سال 2005 در قدرت بوده، با اختلاف 10% به پیروزی رسید، اما مخالفان او را به تخلف و دستکاری نتیجه انتخابات متهم کردند. دولت ایوو مورالس تا کنون در مقابل تظاهرات معترضان مقاومت کرده بود، اما روز یک شنبه پس از آنکه سازمان کشورهای آمریکایی OAS که بر انتخابات نظارت داشت از دستکاری‌های جدی در جریان رأی‌گیری خبر داد، دولت او سقوط کرد. مخالفان مورالس سقوط دولت او را جشن گرفتند، اما در همین حال طرفداران رئیس جمهوری چپگرای بولیوی روز دوشنبه به خیابان‌ها آمدند و به سمت پارلمان حرکت کردند. به دنبال گسترش ناآرامی‌ها در بولیوی، جانین آنیس، معاون دوم ریاست سنا، به لاپاز پایتخت رفت و آمادگی خود را برای در دست گرفتن قدرت به صورت موقت اعلام کرد. وی بعداً توسط ارتش به پارلمان منتقل شد. جانین آنیس گفته است: اگر من حمایت کسانی که این جنبش را برای آزادی و دموکراسی به وجود آوردند داشته باشم، چالش‌های پیش رو را می‌پذیرم و هر آنچه برای برگزاری یک انتخابات کاملا شفاف لازم باشد انجام خواهم داد. وی همچنین خواستار تشکیل نشست سنا در روز سه‌شنبه شد. جانین آنیس همچنین از اعضای حزب ایوو مورالس، حزب جنبش برای سوسیالیسم، خواسته است در این نشست برای تعیین رئیس جمهوری موقت شرکت کنند. رویترز میگوید استعفای ایوو مورالس میبایست توسط دو مجلس بولیوی مورد تایید قرار بگیرد. رویترز میافزاید به دلیل سقوط دولت ایوو مورالس، باندهای تبهکار شبانه در پایتخت به ساختمانها، اموال عمومی و مغازه‌ها حمله کرده و شماری از این ساختمانها را به آتش کشیدند. روز دوشنبه مدارس و بازارها عمدتاً بسته بودند، در حالی که حمل و نقل عمومی متوقف و جاده ها مسدود شد و گروه های سیاسی رقیب در خیابان ها با یکدیگر درگیر شدند. در همین حال نیروهای مسلح بولیوی میگوید برای جلوگیری از آسیب رسیدن به زیرساخت و اموال عمومی در خیابان ها حاضر خواهد شد. مشخص نیست که ایوو مورالس هم اکنون در کجا به سر میبرد.
شاهین بشیری گزارش میداد و حال بشنویم چند تا از تلفن های شما شنوندگان.
در مورد آژانس که ایران جدیداً گفته که اینا دروغ میگن، هرچی میگن در مورد نیروگاه اتمی ایران، دیگه مشخص شده کی دروغ میگه کی راست میگه. شما انقدر خودتون دروغ میگی، یک مسئله هست میگه کافر همه را به کیش خود پندارد. اروپایی ها اینا را میگن و حقیقت هست و تو این حقیقت ها ایران هم مجبور میشه معاملهای خفتبار بکنه با کشورهای دنیا. خیلی متاسفم برای سردمدارای جمهوری اسلامی.
اینه که آقای دکتر روحانی به قوه قضاییه میگه که اختلاس های میلیاردی بگیری تو نمیدونم علی کنی تو بله کنی، یا به سرایی هست. این کلیگویی ها یعنی چی؟ مثلا شما اگر متهمی دارید، شما اگر مدرکی دارید، شما اگر کسی دارید بگید که آقای فلانی، آقای مثلا مجتبی خامنه ای این اختلاس در اینجا کرده به این مبلغ، اینا مدارکش بگیرید. مگه قوه قضاییه حالا هر چی هم که ناعدالانه باشه میتونه الکی جلو مردم بگیره بگه که آقا یه چیزی گفتن ما نمیدونیم کیه، حالا همه رو میگیریم یکیش بالاخره درست درمیاد. اینا مردم فریبی هست که آقای روحانی میگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در اطلاعیه اعلام کرد که وزارت ارشاد اسلامی مجوز تمامی آثار یووال نوآ هراری، تاریخدان برجسته و سرشناس اسرائیلی را لغو کرده. این در حالی است که کتاب‌های این تاریخدان در ایران همه به فارسی ترجمه شده و بعضی از کتاب‌هاش سال‌ها جزو کتاب‌های پرخواننده و پرفروش بوده و بارها تجدید چاپ شده است. ساعتی پیش گفتگویی را انجام دادم با همکارم رضا شکراللهی و از او پرسیدم اتحادیه‌ای که قرار است سپر بلا باشد و حامی ناشران کاملا برعکس کنار وزارت ارشاد ایستاده و صدای وزارت ارشاد شده و سانسور رو فعال نگه می‌داره. ظاهرا و قانونا وظیفه‌اش این نیست، اما چرا این کارو می‌کنه؟
البته با عبارتی که اتحادیه ناشران به کار برده در اطلاعیه‌اش گفته که جهت پیشگیری از هر گونه پیگرد احتمالی، خب میشه این رو هم تعبیر کرد به اینکه لابد میخواد حمایت بکنه که یه وقت ناشران دچار پیگرد احتمالی نشن. اما از طنز ماجرا که بگذریم، هیچ وقت اعلام توقیف کتاب‌ها و نشر لغو مجوز کتاب‌ها به صورت رسمی اعلام نمی‌شد. یا ناشر اعلام می‌کرد، یا خود نویسنده یا مترجم خبر به رسانه‌ها می‌داد که فلان کتاب توقیف شده یا لغو مجوز شده یا چیزی از این قبیل. ولی من هم اولین باره که مواجه میشم با این قضیه و برای من هم بسیار عجیبه که چطور اتحادیه‌ای که کارش اساساً یک کار صنفی در راستای حمایت از ناشران و ایفای حقوقشون هست، بیاد نقش سخنگوی وزارت ارشاد رو به عهده بگیره و در واقع نقش سخنگوی اداره سانسور رو به عهده بگیره و این رو اعلام بکنه.
یعنی یه چیزی من میخوام بدونم که آیا تغییرات مهمی توی اتحادیه در واقع ناشران اتفاق افتاده؟ نمیدونم مدیریتش عوض شده؟
مدیریت اتحادیه که سال گذشته با انتخابات جدیدی که انجام شد عوض شد. به هر حال یک اتحادیه صنفی هست و انتخابات خودش رو داره و فعالیت‌های خودش رو داره و در حوزه سانسور من حداقل چیزی رو تا حالا نه در این باره خوندم نه مواجه شدم و این اولین باره. و اگر هم قبلا ابلاغ‌هایی از این شکل داشتن، شاید رسانه‌ای نمی‌شده و این اولین باری که رسانه‌ای شده، به خاطر اینکه در کانال تلگرامشون به صورت عمومی اعلام کردن و خب خبرگزاری هم به نقل از کانال تلگرامیشون این رو منتشر کردن.
سانسور حکومتی خلاصه به صورت گسترده برای کتاب‌ها پیش از صدور مجوز چاپ و نشر خب پذیرفته شده از طرف هم نویسنده‌ها، شاعرها. اما اتفاقی که داره روز به روز من فکر می‌کنم که مخاطبای کتاب و ناشران رو یه جورایی ناامیدتر و کارشون رو سخت‌تر می‌کنه اینه که داستان سانسور کتاب‌ها پس از کسب مجوز، یعنی مجوز رو می‌گیرن، وارد بازار میشه. حتی برای نمونه نور علی نور، همین کتاب انسان خردمند از هراری 12 بار در سال در واقع 96 تجدید چاپ شده. چرا؟ چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید یکی مقدار باید در ظرف بزرگتری موضوع رو دید، بحث سانسور کتاب رو، در به خصوص که در چند ماه اخیر بعد از یک دوره نسبی که یک نیمچه گشایشی در حوزه سانسور کتاب ایجاد شد و کتاب‌های مجوز انتشار گرفتن، چند ماه اخیر زیاد اخباری میرسه از این که وضعیت سانسور به حالت سختگیرانه قبلیش برگشته و وزارت ارشاد هم مسئولیتی رو به عهده نمیگیره. ما نشانه‌هاش رو در گفته‌های مسئولان وزارت ارشاد هم می‌بینیم. این رو در این ظرف بزرگتر باید دید که به هر حال وضعیت سانسور وضعیت وخیمی داره در ایران و سانسور کتاب به خصوص. اما به طور خاص در مورد آقای هراری، نوح هراری که تو ایران به اسم نوح میشناسن،
ولی میگن درستش نوح.
آره اصلش که نوح، ولی خب در ایران به این اسم منتشر میشه کتاباش و اشکالی هم نداره. به طور خاص ببینید در ایران یک سیستمی وجود داره در حوزه فرهنگ، کما اینکه در حوزه دیگه هم گویا همینطور هست، اینکه بعد از اینکه یک گزارشی منتشر بشه از طرف نیروهای تندرو، مثلا از طریق رسانه‌های وابسته به حاکمیت که تندرو هستند، گزارشی منتشر بشه، حساسیتی ایجاد بشه و به اصطلاح نیروهای انقلابی و ارزشی و وابسته به نظام درباره یک چیزی سر و صدا بکنن، این بازتابش توی خودش رو توی سانسور نشون میده. یعنی دولت بلافاصله عقب نشینی میکنه، میخواد مجوز کتاب باشه، میخواد مجوز فیلم باشه، مجوز نمایشگاه نقاشی باشه یا هر چیز دیگری. نمونه قبلیشو در مورد فیلم خانه پدری دیدیم که بر اثر یکی دو تا گزارشی که مثلا روزنامه کیهان یا جای دیگه منتشر کردن، نهایتا منجر به توقیف مجدد فیلم خانه پدری شد. اینجا هم همینطوره. مدتی است که اقبالی که خوانندگان به کتاب‌های هراری داشتن به عنوان یک مورخ اسرائیلی باعث شد که گزارش‌های تندی علیه این
کتاب. آره ولی جالبیش اینه که مثلا خانه پدری 3 روز میاد و دوباره توقیف میشه، این کتاب 12 بار تجدید چاپ شده، هنوز جزو پرخواننده ترین هاست.
موضوع این هست که این که شما بیاید به طور کلی هر چیزی رو که مربوط به یهودیت هست جلوی انتشارش رو بگیرید به هر دلیلی، در مورد این کتاب چندان صدق نمی‌کرد، چون مباحث این کتاب مباحث علمی هستند. تنها حساسیتی که وجود داشته، من حدس میزنم، مباحث فرگشت و تکامل که در واقع با مبانی اعتقادی نظام اسلامی
اجازه بده پس نیست. یه لحظه اگر اجازه بدی رضا، من یه تیکه از صداش رو در واقع گذاشتم که در همایش جهانی تد صحبت کرده، با هم بشنویم.
As a historian, I know that you should never underestimate human stupidity. It is one of the most powerful forces that shape history.
میگه به عنوان تاریخدان من میدونم که هرگز نباید حماقت بشر رو دست کم گرفت. من میدونم که یکی از قدرتمندترین نیروهایی است که تاریخ رو شکل میده. تو الان به من بگو چرا حساسیت به وجود اومده؟ موضوع کتابش چی بوده؟
موضوع این هست که شما وقتی بیاید به تاریخ یک نگاهی بر مبنای نظریه‌های فرگشتی بکنید، این با اساس اعتقادات دینی اسلام میتونه در تباین باشه. ولی خب درک این موضوع و کشیدنش بیرون و اینکه شما علمش بکنید برای اینکه یک لغو کتاب مجوز کتاب لغو بکنید، یک مقداری احتمالاً زمان برده تا رسیده به این مرحله.
رضا شکراللهی همکارم بود که صحبت میکرد انسان خردمند و 21 درس برای قرن 21 از معروفترین آثار هراری هستند که دست کم به 40 زبان دنیا ترجمه شدند. سپاسگزارم که در این بخش خبری هم من رو همراهی کردین. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر حتما به وبسایت ما سر بزنید radiofarda.com. روز روزگار خوش، برقرار باشید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.